بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته کلام در خیر و شر بود، که به خاطر گستردگی این بحث در قرآن مجید و در روایات اهل بیت همه جوانب مسئله نشد بررسی بشه، یک مسئله بسیار مهمی که قرآن برای خیر و شر مطرح میکنه. خیر اینطور که خود قرآن توضیح میده عبادت حق، یک خدمت به خلق بدون لحاظ دین مردم، خدمت به انسان، که امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک اشتر وقتی ایشونو به استانداری مصر منصوب میکنن می نویسن مردم دو دستن، یا همکیش تو هم و یا هم نوع تو هم. خدمت به کل مردم، البته در حدی که در توان انسان باشه. یه وقت انسان قدرت داره یه خدمت گسترده به مردم بکنه، پلی براشون بسازه، مدرسه‌ای بسازه، مسجدی بسازه، 10 تا 20 تا 30 تا خانه بسازه و به نام بی خانه ها کنه، بی منت، بی عوض. یه وقت انسان اینقدر توان نداره. پیغمبر اکرم می فرماید اگر توانتون دادن نصف خورما به یک کسی باشه، دادن یک لیوان آب دست یک تشنه باشه، انجام بده. این خدمت. و سوم که باز از قرآن استفاده میشه، حسنات اخلاقیه. که به کار بردنش پاداش‌های عظیمی داره. که اگر برسیم به بحث حسنات اخلاقی، هم یه بخشی از حسنات رو براتون توضیح میدم، هم ثواب‌های دنیایی و آخرتی شروع، اگر خدا توفیق بده. این خیره برای شناخت شر دیگه کار مشکل نی. هر چی که ضد عبادت خدا، ضد خدمت به مردم و هر اخلاقی که رنگ و بوی اخلاق ابلیس رو داره، شیطانها رو داره، شر. یه مطلب خیلی مهمی که من امروز از قم می اومدم داشتم درباره این بحث در یکی دو تا از آیات قرآن رو آورده بودم تو ماشین و نوشته هامو داشتم دقت می کردم، دیدم که خداوند نظام این خلقت رو به گونه ای قرار داده که انسان هر خیری رو که انجام میده، این خیر شایسته دائمی شدن. البته قرآن مجید به این مسئله هم اشاره داره که ممکنه این خیر دائم رو شما نابود بکنید، اما خیر طبعش طبع دوامه، طبع موندن، طبع بقاه. که در قرآن مجید می فرماید و الباقیات و صالحات خیرون عند ربک و خیرون عملا. باقیات یعنی اون صالحات موندگار که طبعش موندگاریه، ولی خود انسان می تونه یه ضربه به این درخت خیر بزنه، نابودش بکنه، ریشه‌کنش بکنه. اگر این خیر باقی حفظ بشه، آیه میگه خیرون عند ربک، در پیشگاه پروردگار برای شما بهتره، چون هیچی بهتر از این نیست. و خیرون عملا، سرانجام خیلی خوبی داره، فرجام خیلی نیکی داره. در ضمن یه روایتی آمده که پیغمبر اکرم تو مسجد فرمودن هر کی یه بار بگه لا اله الا الله قرص الله له شجرتن فی الجنه، پروردگار عالم درختی رو برای او در بهشت میکاره. یا عربی خیلی خوشحال شد، گفتش که ما چقدر درخت تو حالا کاشتیم. حضرت فرمودن درست میگی، درخت کاشتی، اگر دنبال این کشتت آتشی نفرستاده باشی بسوزونتش. از اونجایی که پیغمبر میفرماد از دنیا مزرعت و آخره ما داریم میکاریم، این کاشت رو باید حفظش کرد، باید نگرش داشت و نگه داشتنش هم به اینه که انسان علیه کشتش آتش افروزی نکنه. آتش افروزی یعنی گناهان کبیره، یعنی تداوم بر صغیره، یعنی ظلم به خود، یعنی ظلم به مردم، یعنی پامال کردن حق به مردم. شما همتون اهل قرآنی، دو تا کلمه رو در قرآن زیاد دیدید، به خصوص در ماه مبارک رمضان که زیاد قرآن میخونید. حبت با هی حوتی و تین دستدار، حبت یعنی نابودی. کلمه دوم هباء منثورا، بر باد رفته پخش شده از بین رفته که نمیشه جمعش کرد. این هفت درباره کیاس، درباره کسانی که کار خوب میکنن و بعد خودشون آتش افروزی میکنن، کشتشونو میسوزونن. ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم. میگه هزینه کرده، خرج کرده، پول گذاشته، مسجد ساخته، ولی با ساختن این مسجد روی کردش به ایمان بسته میشه، روی کرده به کفر پیدا میکنه، این کفر باعث میشه که کشتش نابود بشه. یعنی قیامت که وارد میشه خبری از اون مسجدی که ساخته تو پروندهش نبینه، نابود شده، از بین رفته. یا هباء منثورا، به باد رفته تمام خوبیهاش. منثور با سه نقطه یعنی پخ شده، مثل اینکه باد میاد قبار رو بلند میکنه، میبره بالا، ذره ذرهش رو پخش میکنه، دیگه نمیشه پیداش کرد. اینو میگه قرآن هباء منثورا. شرم همینطور، شرم وقتی صادر میشه از انسان بقا داره. یه مقدار از اشعار سعدی برگرفته شده از قرآن کریم و روایاته، چون ایشون منبری بوده که 5 تا از منبرای خودش هم یادداشت کرده، در ابتدای کلیاتش چاپ شده. منبرای خیلی پرمایه‌ای هم در شیراز و در مناطق دیگه میرفته. ایشون میگه پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد، برگردن او بماند و بر ما بگذشت. یعنی شر وقتی که صادر میشه آدم باید بدونه که در این نظام جهان باقی میمونه، مگر این که قبل از مرگ با داشتن فرصت اون شر رو با توبه، با انابه، با اصلاح خود با حلالیت گرفتن از مردمی که به اونها شر زده پاکش بکنه. یعنی این رو خداوند از باب لطف و محبت و رحمتش پذیرفته که اگر یک کسی شری داره، شروری داره، 20 سال، 10 سال، 30 سال و حالا توبه میکنه، اصلاح میکنه خودشو و اون شرایی که در رابطه با مردمه، با پدرش، با مادرش، با برادرش، با زن و بچهش، اونا رو میره جبران میکنه، این تو پرونده نمیمونه. ولی اگه توبه نکنه، اگه در مقام اصلاح بر نیاد، موندگاره. اون خیر رو هم اگر آدم آتیش دنبالش نفرسته، اونم موندگاره. حالا من درباره موندگاری خیر اونایی که خیرشون موندگاره و شر اونایی که شرشون موندگاره، یه آیه از سوره آل عمران آیه 30 براتون بخونم، از آیات بسیار مهم قرآن مجیده. قبل از خوندن این آیه، برای کمک به معنی شدن این آیه، باید یه آیه از سوره مبارکه لقمان براتون بخونم. خدا در قرآن به لقمان احترام کرده. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت عطا کردیم. حکمت یعنی چی؟ یعنی فهم حقایق که انسان اشتباه نکنه در حق و باطل. چون اشتباه کردن در حق و باطل خیلی خطرناک. در طول تاریخ شما نگاه بکنید، از زمان آدم تا الان میلیاردها نفر در تشخیص حق و باطل اشتباه کردن. انبیا اومدن این اشتباه برطرف بکنن، عده کمی قبول کردن، از اشتباه در اومدن. اکثر مردم عالم هم قرآن مجید میگه قبول نکردن. یه روایتی امام صادق دارن میفرماین در 950 سالی که حضرت نوح در بین مردم بود و مردم رو به خدا، به قیامت، به کار خیر، به عبادت، به درستی، به فضیلت دعوت میکرد، البته همه مردم هم تا 950 سال نوح زنده نموندن. نوح قرن به قرن با نسل قبلی ها برخورد داشت که حضرت میفرماید اونایی که نزدیک مرگشون بود دست بچه هاشون رو میگرفتن میآوردن پیش نوح، به بچه هاشون میگفتن اگر میخواین ازتون راضی باشیم به حرف این مطلقا گوش ندین و بعد مرگ ما دنبالش ندین. تو این 950 سال حضرت میفرماید کل اونایی که خدا دستور داد، آیش تو سوره هوده، که همراه خودت ایمان آوردن سوار بر کشتی کن، 80 نفر بود. اینا در انتخاب حق و باطل به هدایت نو از اشتباه در اومد. اما بقیه مردم تاریخ عین زمان نو اکثریت نخواستن از اشتباه در. اگر تمام مردم مدینه بعد مرگ پیغمبر حق رو با امیرالمؤمنین میدونستن و دیگران رو باطل، خب اون حادثه پیش نمیاد. اگر مردم زمان فرعون حق رو با موسی میدونستن و فرعون رو بر باطل، درگیری بین فرعونیان و موسی بن عمران و هارون برادرش پیش نمیومد. اگر مردم زمان یزید حق و با ابی عبدالله میدونستن، یزیدی سر کار نبود و کربلایی به وجود نمیومد. اشتباه در انتخاب حق و باطل چه بلاهایی در طول تاریخ سر بشر آورده خدا میدونه. حکمت یعنی یه فهم دقیق، یه علم دقیق که من در همه موارد زندگی حق رو بشناسم، باطل رو بشناسم. این میشه حکمت نظری. مرحله دوم حکمت عملیه که من حق رو به کار بگیرم، باطل رو دور بندازم، راه ندم تو زندگی. یکی از حکمت‌های لقمان در این آیه است: یا بنیه انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت بقاء عمل. و این که در این نظام هستی عمل گم نمیشه، موندنیه و برای خدا معلوم، نه نابود میشه نه گم میشه. پسرم اگر عمل تو، حالا یا عمل خیر یا عمل شر، آیه هر دوشو میگه، انها یعنی عمل تو، انتکو مثقال حبت من خردل، به وزن یه ارزن باشه، بر فرض یه عملی رو انجام بدی خیره، به اندازه وزن یک ارزنه. حالا اگه در گذشته تصور نمیشد کرد، الان میشه تصور کرد. یه کسی مرض شناسه، میبینه یه نفر افتاده، الان اگه به دادش نرسن یا فلج میشه یا کور میشه یا لال میشه یا میمیره، اینم بیماریشو میدونه، یه قرصی رو از تو جیبش در میاره که یه ذره است که اگه بذارن تو ترازوی طلا فروشا ترازو رو خیلی تکون نمیده، اینو میذاره زیر زبون این آدم، در جا آب میشه و پخش میشه و وارد بدنش میشه، سر حال بلند میشه. یعنی یه کاری کرده به اندازه یه ذره. اگر این عمل تو خیر یا شر در دل یه سنگ ناشناخته باشه، خب الان کره زمین، مریخ، ماه، دیگر کرات آسمانی چقدر سنگی توشه. لقمانم که نمیگه این سنگ مال زمین باشه یا مال شهر خودمون باشه، اهل سودان بود، میگه فی صخرتن، در یه سنگ نامعین، سنگی که هیچکی نمیشناسه، نمیدونه کدوم سنگه. این عمل به وزن دانه ارزن تو در یه سنگ نامعین باشه. یک، اوف سماوات، یا در دل این آسمان های بی سر و ته باشه. او فی الارض یا در دل کره زمین باشه و تو هم بعدن مردی و میلیون ها سال هم مرگت گذشته، حالا خدا قیامت رو برپا کرده و تو رو وارد قیامت کرده، اگر اون عمل به اندازه وزن دانه ارزن تو در سنگ نامعین یا در دل آسمان ها یا در اعماق زمین باشه، پناه به خدا، یعت به الله، او رو در دادگاه قیامت جلو چشمت حاضرش میکن. خیر باشه یا شر، ان الله لطیف و خبیر. حالا عمل که گم نمیشه یه مسئله، عمل خیر و شر طبق یکی از آیات سوره توبه، خبرش به پیغمبر و ائمه طاهرین هم میرسه. من یه کار بدی کردم، نمیتونم جلوشو بگیرم، خبرش میرسه که امام صادق یه روز تو مسجد پیغمبر به زائران فرمودن پیغمبر رو در برزخ نلرزونید. گفتن ما که رابطه‌ای با برزخ نداریم، چطور میشه ما پیغمبر رو بلرزونیم؟ فرمود هر وقت گناهی میکنید خبرش به اون میرسه و اون میلرزه از شدت ناراحت. کار خوبم بکنید خبرش به اونا میرسه، خوشحال میشن، دعاتون میکنن. شما آیه هفتم و هشتم و نهم سوره مؤمن رو جزء 23 همین امشب ازتون درخواست میکنم با یه قرآنی که ترجمه درست حسابی داشته باشه بخونید. عمل اهل ایمان، عمل تائبان که در کره زمین انجام میگیره یا روز یا در تاریکی شب، در جا خبر این اعمال به ملائکه حاملین عرش و اطراف عرش میرسه و اونا درباره مؤمنان و تائبان 5-6 تا دعای ناب میکنن، 5-6 تا دعای ناب. این 3-4 آیه از آیات بسیار فوق العاده قرآن کریمه. حالا ممکنه خودتون حوصله نکنین بخونین، بذارید من از جانب شما بخونم این آیات شریف رو. بله، آیه هفتم، الذین یحملون العرش. عرش رو من در فرمایشات امیرالمؤمنین نگاه کردم به معنای علم پروردگار، به معنی تخت نی، به معنی صندلی نیست. عرش یعنی علم الله، علمی که بر کل جهان هستی استقرار داره و با اون علم خدا داره حکومت میکنه و تدبیر میکنه و کارگردانی میکنه. الذین یحملون العرش، اون فرشتگانی که دیگه مقرب ترین فرشتگان پروردگارن که دانش پروردگار و فرمان روایی پروردگار رو دارن حمل میکنن در کل هستی و من حوله و فرشتگان حول عرش و حول علم الله یسبحون به حمد ربهم. اینا تا ابد پروردگار رو، پروردگارشون رو از هر عیب و نقصی مبرا میکنن. یعنی دائما ذکرشون اینه که پروردگار ما هیچ عیبی و هیچ نقصی نداره. و یستغفرون للذین آمنوا، و برای اهل ایمان که رو کره زمینن، قلبشون خدا و قیامت رو باور کرده، عمل صالح هم دارن، اونا اینا رو میشناسن، دعا میکنن. چی هست دعاشون؟ میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خدایا دانش تو، رحمت تو به کل شیء فراگیره. درخواست ما اینه، برای مؤمنین استغفار میخوایم، فاغفر للذین تابوا، برای هر بنده گناهکاریت هم که توبه کرده ما آمرزش و گذشت میخوایم، یعنی گناهانشون و پروندهشون پاک کن، ازشون هم گذشت کن. اونایی که توبه کردن و تبعوا سبیلک و راه تو رو دارن پیروی میکنن، خب اینا رو بیامرز، مؤمنین رو بیامرز، و همه اینا رو وقهم عذاب الجحیم، از عذاب دوزخ نگرشون دار که نیفتن تو جهنم. این دعای دوم. دعای سوم، ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. خدایا اون اهل ایمان رو، این تائبان رو، اینایی که راه تو رو دارن متابعت میکنن، ما ملائکه حامل عرش از تو درخواست میکنیم اینا رو قیامت وارد بهشت کن، نه تنها خودشونو. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدران شایسته شونو، زنان پاک و شایسته شون رو، بچه های پاک و شایسته شون رو، اینا رو هم با اینا ببر بهشت، که تو بهش با پدرانشون، با همسرانشون، با بچه‌هاشون دورم دیگه باشن. میگه عید خیلی بهم خوش گذشت، چون دو تا بچه‌م اصفهان بودن، یکی تبریز بود یکی شیراز بود، با خانوماشون با شوهراشون پشتن اومدن تهرون، دور هم بودیم، نوه‌ها بودن، چه لذتی داشت. فرشتگان میگن خدایا پدران خوب و ازواج و زنان خوب و بچه های خوب اینا رو با خود اینا وارد بهشت کن، دور هم باشن، بیشتر خوش بگذره. این نکر انتل عزیزل حکیم، خدایا تو قدرت شکست ناپذیری، یعنی هم میتونی بیاموزی، هم میتونی ببری تو بهشت، هم میتونی پدران و همسران و بچه‌هاشون رو ببری تو بهشت، هم میتونی از عذاب جهنم حفظشون بکنی. وقهم السیئات، خدایا از رنجهای روز قیامت اینا رو نگرشون داره. و من تقی السیئات یوم اذن فقط رحمته، هر کسی رو در قیامت از حرارت قیامت، از زمین قیامت، از اون عرقایی که امیرالمؤمنین میگه از بدن مردم میریزه تا زیر چونشون رو میگیره و میجوشه، حفظشون کن. پیغمبر داشتن تو خونه تو مدینه سخن میفرمودن، میفرمودن که قیامت همه عریان وارد میشن. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین داشت گوش میداد. در اصول کافی جلد اول تا این مطلب فاطمه بنت اسد شنید گفت وای از رسوایی و گریه کرد. وای از رسوا، یعنی زنان با عفت، زنان با عصمت نسبت به بی‌حجابی در روز قیامت به شدت نگرانم، دغدغه دارم. پیغمبر اکرم فرمود فاطمه بنت اسد، من همین الان از پروردگارم میخوام که تو رو در قیامت پوشیده وارد محشر. بعد صحبت قبر شد، یعنی برزخ، عذاب برزخ، تنگی برزخ، رنج برزخ، تاریکی برزخ. باز فاطمه بنت اسد ناله زد، فرمود فاطمه من از پروردگار میخوام که برزخ تو رو بدون مشکل قرار بده. خوشحال شد. تا یه روزی پیغمبر نشسته بود، امیرالمؤمنین وارد شد، زار زار داشت گریه میکرد. پیغمبر فرمود علی جان چرا گریه میکنی؟ گفت آقا مادرم فاطمه بنت اسد از دنیا رفت الان. پیغمبر فرمود مادر من از دنیا رفت. به خانوما فرمود غسلش بدین و کفنش بکنید، الا این که زیر کفنش پیراهنی که من میپوشیدم و به بدنم میچسبید و در اون پیراهن الان چه عباداتی پیغمبر کرده بودن، فرمودن این رو هم به بدنش بپوشان، به من خبر بدین وقتی کارتون تموم شد. اومدن گفتن غسلش دادیم، کفنش کردیم، تو تابوت گذاشتیمش. خودشون اومدن زیر تابوت، تابوتو بلند کردن، مردم هم دنبال جنازه تو قبرستان بقی. این فاطمه‌ای که بالای قبر چهار امامه همین فاطمه بنت اسده، نه فاطمه زهرا. امام هشتم می‌فرماد فاطمه زهرا به امیرالمؤمنین وصیت کرد من از دنیا رفتم منو تو همین اتاق خودم دفن کن، که بعد افتاد تو مسجد و الان کنار تقریبا دو قدمی قبر پیغمبر عظیم الشأن اسلام، یا یه مقدار با فاصله بیشتر. جنازه رو که آوردن کنار قبر، پیغمبر اول رفت تو قبر خوابید، بعد در اومد فرمود حالا دفنش کنید. خم شدن تو قبر، اسم خدا رو بردن، اسم خودشون رو بردن و بعد سه بار فرمودن که ابنوک ابنوک ابنوک. اومدن بالا لحد چیدن و خاک ریختن، رو کردن به مردم. خیلی عجیبه این روایت. تو کافی فرمود وقتی فاطمه بنت اسد وارد برزخ شد گفتن من ربک، من تلقینش کردم بگو پروردگاری که جهان را آفرید، پیغمبرت گفتم بگو منم ولیت، امامت. زبونش بند اومد، نفهمید چی بگه. سه بار بهش گفتم بگو امامم، فرزندم علی، علیه، علیه. قرآن میگه این مردم مؤمن رو و این تائبان رو منطق سیئات یوم ازن، چون روز قیامت از رنجهای قیامت حفظشون بکنی که اصلا از قیامت رنجی به اونا نرسه، فقط رحم تهو، به اونا مهر ورزیدی. و ذالک هو الفوز العظیم، این که کسانی رو در قیامت از آسیب روز قیامت و بعد از آسیب جهنم حفظ بکنی، این رستگاری بزرگیه. خب نظام هستی به گونه یک خیر اگه کاری بهش نداشته باشن موندگاره، مگه اینکه خود مردم با دست خودشون خیر کاشته رو از ریشه بکنن. شر یه واقعیت موندگاریه، مگر اینکه خود مردم با توبه، با اصلاح، با حلالیت طلبیدن این شر رو نابود بکنن. و اما اگه کاری به کار هر دوش نداشته باشن، نه، هر دو موندگاره. من آیه 30 آل عمران رو میخونم به خواست خدا، فردا شب براتون توضیح میدم. چه آیه عجیبی. یوم، قیامت روزیست که تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا. هر انسانی هر عمل خیری که کرده، از عبادت رب، خدمت به خلق و به کارگیری اخلاق پسندیده، در برابر خودش حاضر میبینه همه خیراش، هیچی شبه این نرفت. و ما عملت من سوئن، و هر شری که داشته اون رو هم قیامت جلو چشمش حاضر میبینه. و تود و عاشق اینه، لو ان بینها و بینه امدن بعیدا. میگه ای کاش، عاشق این معناست که تحققم پیدا نمیکنه، ای کاش بین من و این شرایی که جلو چشمم حاضر کردم اینقدر فاصله دوری بود که من یه بارم با چشمم یه شرم رو نمیدیدم، اینقدر سخت. و یحذرکم الله نفسه، خدا شما رو از قدرت خودش برحذر می‌داره، ولی در عین حال هم بهتون میگم ان الله بكم لرؤوف رحیم. من نسبت به شما بندگانم خیلی مهرورز و مهربانم، منو از دست ندید. چون اگه من مهرورز و مهربانو از دست بدین، هیچ یاری براتون نخواهد مان که شما رو یاری بده. شب چهارشنبه است، امام هشتم وقتی که پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر بنا شد برن بغداد به وسیله مأموران هارون. قبل از اینکه دستگیر بشن، این هم در اصول کافی، حضرت رضا رو صدا زدن، فرمودن پسرم منو میبرن، دیگه هم بر نمیگردم، دیگه مدینه رو نمیبینم، شما رو نمیبینم، از روزی که منو میبرن تو هر شب رخت خواب خوابیدن تو بیار خونه من، اینجا که مادرت زندگی میکنه تو اتاق من بخواب. که خدمتکارا میگن خیلی منظم حضرت رضا هر شب سر ساعت معین میومدن و رخت خوابشون رو پهن میکردن و تو اتاق پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر میخوابیدن. یه شب دیر کرد، یه ساعت شد، دو ساعت شد، تمام خانواده نگران شدن. اما وقتی که حضرت رو دیدن، دیدن اینقدر چهره افسرده است، گرفته است، که خب اهل خانه فهمیدن که نیومدن حضرت به خاطر اینه که موسی بن جعفر شهید شده. امام از مدینه به قدرت خدا برده شده بغداد برای اینکه بدن پدر رو غسل بده. روایت خیلی مفصله که حالا راوی میپرسه چجوری رفت این، چجوری غسل دادین، حضرت همه رو توضیح میدن. یبن رسول الله، خطابم به موسی بن جعفر، از قول همین شما، شما بغداد با زهر شهید شدی، پسرتون از مدینه حضرت رضا اومده و شما رو غسل داده، کفن کرده، از مدینه پسرتون اومده، وقتی هم اومده فقط رنگ بدن شما عوض شده بود، بر اثر زهر تیره شده بود، وقتی بر میگرده مدینه شادابی قیافش از بین رفته بود، معلوم بود که زیر بار چه مصیبت سنگینی رفته. اما یبن رسول الله، جد بزرگوارتون زین العابدین چه حالی داشت وقتی از بالای شتر چشمش به گودال قتلگاه افتاد؟ بدنی که نه سر داره، نه پیراهن داره، نه جای سالمی داره. میدونید امامان ما از چه تحمل بالایی برخوردار بودن، ولی بدن ابی عبدالله با زین العابدین چه کرد که زینب کبرای مرتبه بدن رو رها کرد، دوید مهار شتر زین العابدین رو گرفت، شتر رو یه تکون داد، صدا زد ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، چرا داری با جانت بازی میکنی؟ عمه جان چرا داری جان میدی؟ تو حجت پروردگاری؟ صدا زد عمه مگه این حجت پروردگار نیست؟ عمه ببین با بابام چه کردم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا
اللهم عید قائدنا وحفظ ونصر امام زماننا. این دعا رو هر شب من دارم، همه جام دارم، شما با همین عشق چشم و دل سوختتون و این گریه پرقیمتتون یا آمین خالص بگین. من اثر دعا رو دیدم دیگه، هم عراق رو داشتن میگرفتن، ولی از بس ما ایرانی ها گریه کردیم، دعا کردیم، حالا هر کدوم از این داعشی ها دنبال یه سوراخ موش میگردن برن تو عراق پنهان بشن، در آینده نزدیکم ریشه کلشونو در موصل میکنن. من اونجا با معاون جنگا یه ملاقاتی داشتم در کربلا در نجف، بهش گفتم تا کجا پیش رفتیم؟ گفت تکریت محاصره است، یکی 4-5 روز دیگه سقوط میکنه، میگیریم و تمام جاده های به طرف بصره بسته داره میشه که یه تفنگ نمیتونن برای داعشی ها ببرن، مگه همین آمریکایی های خبیث از بالا اسلحه براشون بریزن. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا عیدی بزرگ مردم مسلمان رو نابودی کامل داعش قرار بده، عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردن.